رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. در این بخش برنامه نیز با شما. در ابتدا سرخطی اخبار. ۳۸۶ شهروند تاجیکستان با گروه‌های تندروی خارجی پیوستند. جان کری با ولادیمیر پوتین ملاقات می‌کند. آدم ربایان در افغانستان 19,000 را آزاد کردند. طبیبان تاجیک برانگیزنده سرطان خون را مشخص کردند. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان میگویند 386 شهروند کشور تا کنون به صف گروه‌های تندرو در عراق و سوریه و افغانستان و پاکستان پیوستند و در این کشورهای ناآرام می‌جنگند. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی روز 11 می در نشست درباره مبارزه با افراطگرایی در شهر کلاب گفت 40 نفر از این جوانان زن و فرزندانشان را نیز به آن کشورهای ناآرام بردند. وزیر امور داخلی که در حضور 500 جوان از گوشه‌های گوناگون ولایت ختلان صحبت می‌کرد از آنها خواست در امر جلوگیری از پیوستن جوانان به گروه‌های تندرو کمک کنند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 12 می در شهر سوچی ملاقات می‌کند. در این باره وزارت‌های امور داخلی هر دو کشور روز 11 می خبر دادند. با گفته ماری حرف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این ملاقات که در آن سرگئی لاوروف همتای روسش شرکت می‌کنند، نارامی‌های اوکراین، سوریه و یمن بررسی می‌شود. پیشتر از این منابع دیپلماتیک روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفتند روسیه امیدوار است جان کری با پیشنهادهای نوی حل مناقشه در اوکراین میآید. با وجود سازش آتش بسی حاصل شده با میانجیگری آلمان و فرانسه در ماه فوریه امسال، درگیری‌های پراکنده میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای دولتی در شرق اوکراین ادامه دارد. کشورهای غربی و اوکراین میگویند روسیه به جدایی طلبان کمک میکند، هرچند مسکو این ادعا را رد کرده است. منابع دیپلماتیک روسیه سفر جان کری را بسیار مهم خواندند، ولی گفتند که از این سفر پیشرفتی فوق‌العاده انتظار ندارند. در مکدونیا روز دوم ماتم ملی به خاطر 8 مامور پلیس ادامه دارد که روزی تعطیل گذشته در نتیجه درگیری با افراد مسلح در شهر کومانوا کشته شدند. پرچم‌های مکدونیا روز 11 می نیمه افراشته بود. مسابقات ورزشی و چهارابینی‌های سیاسی برگزار نشد. گیورگی ایوانوف رئیس جمهوری مکدونیا گفت در جریان درگیری که روزی 9 می در یک شهر نزدیک به مرز کوسوو و سربستان شروع شد، همچنین 14 فرد مسلح کشته شدند. گیورگی ایوانوف روزی 10 می در سخنرانیش از طریق تلویزیون مکدونیا گفت ماموران پلیس از حمله های هماهنگ شده تروریستی در گوشه‌های گوناگون کشور جلوگیری کردند که می توانست در مکدونیا ناآرامی جدی هرج و مرج و ترس و هراس برانگیزد. نیکولا گورویفسکی نخست وزیر مکدونیا نام 5 رهبر این گروه مسلح را اعلان کرد که همه‌شان شهروندان کوسوو بودند. مقامات افغانستان میگویند آدم ربایان 19,000 را که ماه فوریه را بودند در عوض 22 تن دیگر را آزاد کردند. آتاجان حقبای عضو مجلس ولایتی زابل روز 11 می بر رادیو آزادی گفت تبادل گروگانان در همین روز در ناحیه جاغوری ولایتی غزنی صورت گرفته است. اسدالله ککر مقام دیگر ولایت گفت 22 نفری که با آدم ربایان تسلیم شدند خارجیان از جمله زنان و کودکان و غالبا خانواده های افراد آدم ربا بودند. در بین آنها اوزبک تباران نیز هستند. به گفته اسدالله ککر آدم ربایان طلب کردند در عوض 11,000 باقی مانده 6 خارجی دیگر آزاد کنند. معلوم نیست اوزبک ها چگونه به دست مقامات انتظامی افغانستان افتادند. 30 مردی هزاره یکی از اقلیت های افغانستان را روز 23 فوریه در راه بین شهر قندهار و کابل را بودند. در اول مقامات افغانستان می گفتند آدم ربایان شریکان گروهی دولتی اسلامی هستند. بعد طبیبان تاجیک گفتند بار اول با آنها میسر شد یک تغییر ژنتیکی در حجره انسان را مشخص کنند که سبب سرطان مغزی استخوان می شود. در آزمایشگاه سلول های بنیادی دانشگاه طبی تاجیکستان بعد از 3 سال آزمایش های ژنتیکی طبیبان توانستند خرمسام های فیلادلفی را در بیماران گرفتاری سرطان مغزی استخوان و یا میاله کازی مزمن آشکار کنند. این دستاورد امکان می دهد بیماران تاجیک یک داروی گرانبهای تبابت سرطان را از سازمان جهانی بهداشت رایگان دریافت کنند. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی 300 نفر و اکثرا کودکان گرفتار سرطان خون هستند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
واقعا مجله خبری هم در وبسایت ozodi.org را دسترس است. می توانید همین لحظه به ما بپیوندید، برنامه را بشنوید، نظر و اندیشه خود را بگویید درباره گزارش های امروز نیز. مقامات تاجیکستان آمار نو شرکت جوانان تاجیک در جنگ های خارجی را اعلان کردند. وزارت امور خارجه تاجیکستان بیانیه روحانی ایرانی را درباره آزادی های دینی در کشور بی اساس نامید. یک مهاجر تاجیک را در روسیه بی‌رحمانه کشتند و آیا نزدیک شدن چین و روسیه نظام جهانی را تغییر می دهد؟ طوری در خبرها گفتیم مقامات تاجیکستان خبر دادند که 386 شهروند تاجیکستان تا کنون به صف گروه های تندرو در عراق، سوریه، افغانستان و کشورهای دیگری نارام پیوستند و در آن جای ها می جنگند. در این باره رمضان رحیم زاده وزیر امور داخلی تاجیکستان خودش در یک نشسته در شهر کولاب خبر داد و خبرنگار ما در این شهر در آنجا بود.
وزیر کارهای داخلی تاجیکستان میگوید کارهای فوری جستجویی مشخص کرده است که 386 شهروند تاجیکستان در جنگهای سوریه و عراق، افغانستان و پاکستان شرکت دارند. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان که روز دوشنبه 11 می در کلوب در همایش مربوط به گسترش تندگرایی و جلب جوانان تاجیک به حزب و حرکت‌های افراطی صحبت میکرد گفت که از این تعداد 40 نفرشان زن و فرزندانشان را همراه با خود به سوریه و عراق و افغانستان و پاکستان بردند. وزیر امور داخلی تاجیکستان در این همایش از بازداشت یک ساکن ناحیه وحدت اطلاع داد که چند تن از پیوندان خود را برای شرکت در جنگ ها به سوریه و عراق فرستاده است، اما رمضان رحیمزاده از این شخص نام نبرد. جناب رحیمزاده افزود:
یوم دادم که کار کرده شدنسیم که در کار کرده یک ریتیوی هست در شمافت همیشه یک نفر شده است که یک نفر استقامتنده شهری هرده از تلی شهرانوی ما مقصد شمون با وشته بود انتخابی کنکی پول گرفتن از کجاوی خود و سفرور کردن یه در اطراف همسوی خیش تبوری کچه سفرور کردن گرفتن روان کرده است اولا که مایان کردن چند نفر در سوریا بودا سفرور کرده در سوریا در مناقشه جنگی اشتراک کرده است.
وزیر کارهای داخلی تاجیکستان همزمان گفت که بنابر معلومات‌های فوری و جستجویی در یک ماه اخیر رفتن جوانان به جنگ‌های سوریه و عراق تا اندازه کاهش یافته است. در این نشست که در کاخ فرهنگی شهری کلاب برگزار شد، جوانان بدخشان، ختلان، سوخت و نواحی تابع پایتخت و رش اشتراک داشتند. با دنبال این همایش با چند از جوانان هم صحبت شدیم و واکنش های آنها را برای اشتراک جوان های دیگر در جنگ های خاورمیانه و همچنین تاثیر همایش و بررسی های این مسئله در ذهن جوانان را شنیدیم. شهباز رستمشاه یک اشتراکچی این همایش و استاد دانشگاه کلاب میگوید که عامل اصلی بی‌سوادی و بی‌خبری است و این گونه همایش ها چشم بسیار جوان ها را به واقعیت های جهاد بازی باز میکند.
امروز در شهر کلاب خیلی نشانه اردان روزن و دور داشته شده است. می توانند که صد جوانان که با گروه های دیکورتی همراه می شوند خیلی کوشش یابند.
گفت شهباز رستمشاه. همایش جلوگیری از گسترش تندگرایی و پیشگیری از جلب جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی در شهر کلاب در حال است که طبق گزارش‌ها تعدادی از جوانان این منطقه به خصوص شهر کلاب در جنگ‌های سوریه شرکت دارند. گفته می‌شود که از منطقه کلاب 33 نفر به سوریه رفتند که 23 نفر آنها از شهر کلاب و باقی از ناحیه‌های فرخور، مومن‌آباد، دنگره و همدانی هستند. اخیراً معلوم شد که 3 نفر از یک دهه ناحیه دنگره از روسیه به سوریه رفتند. اکثر این جوانان که جوانترین آنها 19 سال است در روسیه مهاجری کاری بودند و از آنجا به خاور میانه رفتند. بنا به گزارش ها تاکنون در جنگ های سوریه و عراق بیشتر از 50 شهروند تاجیکستان کشته شدند. سمندر عبدالله متخصص بخش جوانان حکومت شهری کلوب دوشنبه 11 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که توجه جوانان به مذهب و گروه های تندرو در پی موعظه‌خوانی روحانیان ظهور کرد و جوانانی که سیاه را از سفید فرق نمی کردند با راه کج رفتند.
البته تاثیر روحانیان اصلا می رسد به اهل جامعه زیره اونها چیزی که گفتم ترکیبی منتالیتیتی توجیگ یعنی 99% مسلمانان هستند. آنها اعتقاد و باوری به روحانیان البته دارند، به گفته های خداوند به کرده از روی قرآن عمل میکنند و آنها توانسته باشند روحانیان ما که امروزه علمی دنیایی را به در یک جویگی از گفته های خداوند حدیث های رسول اکرم و به واسطه که ما و وابسته به اینها توانسته باشند که به اهل جامعه گفته های که امون سخنوری های خشو فهمونند.
گفت مصاحب ما. حالا با گفته وزیر امور داخلی تاجیکستان نسبت 150 نفر که در جنگ های عراق و سوریه اشتراک دارند پرونده جنایی باز شده است. اخیرا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسما اعلان کرد که جوانانی را که از اشتراک در جنگ های سوریه و عراق پشیمان شده به وطن برمیگردند مورد عفو قرار خواهند گرفت. همایش گسترش تونگرایی و جلب جوانان تاجیک به حزب و حرکت های افراطی در کلوب در حال برگزار شد که ماه پیش سیمومی نیتیم و رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در صحبت با دانشجویان دانشگاه کلوب از حضور تاجیکان در جنگ های سوریه و عراق انتقاد کرده بود. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلوب.
نشستی مبارزه با تندگرایی در شهری کلوب و با حضور رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخلی تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وزارت امور خارجه تاجیکستان بیانیه یک روحانی شناخته ایران را به اساس خواند که او گفته است حکومت امام علی رحمان نسبت به مردم اعتقادمند بی‌عدالتی میکند که این کار عاقبت های بد دارد. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 11 می گفت بیانیه آیت الله مکارم شیرازی بر اساس اطلاعات مغرضانه است و اساسی ندارد. همکارم خورشید همدم در این باره از دوشنبه گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان قضاوت آیت الله مکارم شیرازی روحانی سرشناس ایران را در مورد محدودیت های پوشش اسلامی در تاجیکستان زود هنگام دانستند. عبدالفیض عطایی سردار دپارتمنت اطلاعات، مطبوعات، تحلیل و تحریزی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز دوشنبه 11 می در واکنش به سخنان روحانی سرشناس ایران آیت الله مکارم شیرازی که راجع به سر و لباس مردم در تاجیکستان برای رئیس جمهور این کشور پیام فرستاده بود گفت
اینا رو روحای مغرض روح اندازی میکنن از بین محبتی که نسبت ما با ایران و با گذشتگان ایران داریم و با دین مذهب من داریم و این صورت قدر میکنیم.
آیت الله شیرازی در موعظه خود در مسجد اعظم قم به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیام فرستاده است تا از مقامات کشور بخواهد که مردم را به حال خودشان گذارند. با گفته خبرگزاری ایسنا، اشاره این روحانی ایران به محدودیت‌های پوشش اسلامی از جمله حجاب زنان در تاجیکستان بوده است. خبرگزاری ایسنا روز 10 می به نقل از آیت الله مکارم شیرازی نوشت در اخبار مطالب منتشر شد که رئیس جمهور تاجیکستان مطلب تند درباره حجاب گفته و در پی آن در کوچه و خیابان چادر از سر زنان کشیدند. ما پیام دوستانه بر رئیس جمهور داریم. ما این کار را در زمان رضاخان تجربه کردیم ولی مردم تسلیم نشد. و افسوده است ما در شرایطی هستیم که باید بین ملت و دولت ها وحدت باشد. این مسئله باعث می شود که بین دولت و ملت تاجیکستان اختلاف بیفتد و در این شرایط حساس سزاوار نیست. گفته است آیت الله شیرازی و افسوده است ما رابط خوبی با تاجیکستان و دولت مردان آن داریم. آنچه در این زمینه ها آزموده شده و نتیجه منفی داشته به آنها گفتیم و امیدواریم این پیام ما بی اثر نباشد. این هم در حالی که عبدالفیض عطایی سردار دپارتمان اطلاعات، مطبوعات، تحلیل و تعریزی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید سیاست دولت و حکومت تاجیکستان در رابطه با آزادی های مذهبی در کشور شفاف و برخواسته از تاریخ و تمدن اسلامی است. با تاکید جناب عطایی، حکومت تاجیکستان به خصوص شخص رئیس جمهور به دین اسلام احترام قائل است و همیشه برای ارج‌گذاری به ارزش‌های مذهبی اقدام کرده است. جناب عطایی از بزرگداشت 1310 سالگی امام اعظم ابو حنیفه، پیشوای مذهب رایج در تاجیکستان، فعال بودن بیش از 4000 مساجد پنج وقته و جامع در قلمرو کشور و همچنین بنیاد بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی در مرکز شهر دوشنبه را مثال آورد که این همه با تشبث و اقدام رئیس جمهور و حکومت تاجیکستان عملی شدند. همچنین با تاکید عبدالفیض عطایی، چند روز پیش آزمون قاری‌های قرآن در مرکز شهر دوشنبه صورت گرفت که این همه بازگویی فراهم کردن شرایط برای شهروندان کشور به منظور رعایت آزادی‌های مذهبی آنهاست. این مسئول وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت که مردم تاجیک و ایرانی که دارای مشترکات فرهنگی و دینی و زبانی هستند با بزرگان گذشته خود ارج خواهند گذاشت. عبدالفیض عطایی اظهار امیدواری کرد که این اخبار مغرضانه که گروه‌های منفعت دار پخش می‌کنند مانع گسترش روابط و همکاری‌های میان تاجیکستان و ایران نخواهد شد، بلکه هر دو کشور با حسن نیت برادری و دوستانه تلاش خواهند کرد تا مناسبات با منفعت ملت و مردم هر دو کشور باشد. پیام آیت الله مکارم شیرازی ظاهرا بعد دنبال برنامه‌های شبکه تلویزیونی وصال حق و نوشته‌های مطبوعات صدا داده است که در آنها دعوت مقامات تاجیکستان به پوشیدن سر و لباس ملی همچون مخالفت با حجاب و چادر تشریح شده است. مقامات دولتی تاجیکستان در چند همایش از بانوان دعوت کردند از پوشش‌های بیگانه پرهیز کنند و با سر و لباس ملی برتری دهند. اظهارات روحانی سرشناس ایران در حال صدا می‌دهد که مسئله سر و لباس زنان در خود ایران یک عامل محدودیت حقوق زنان به شمار می رود. در این کشور تئوکراتی حجاب اسلامی برای بانوان حتمی است و کمترین بی‌اعتنایی به مراعات ستر می تواند سبب مجازات زنان گردد. محدودیت مذهبی در سر و لباس شهروندان سبب می شود که ده ها نفر از بانوان ایرانی به حجاب عکس می گیرند و عکس های خود را به نشان اعتراض در شبکه‌های اجتماعی می گذارند. حامیان حقوق انسان فشار دولت ایران را به زنان در مورد لباس شدیداً انتقاد می کنند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
و یک کاربری وبسایت رادیو آزادی که خودش رو معرفی نکرده است در شرح این گزارش می نویسد: این آیت الله کی باشد من نمیشناسم، ولی به نظر من پند و نصیحت هایش خردمندانه است. راست می گوید، نباید با کارهای ناسنجیده بین ملت و دولت جدایی بیفتد و به افرادگرهای وهابی بهانه داده شود که کشور را نارام کنند. البته به نظر من منظور پرزیدنت از لباس های بیگانه همان لباس های سیاه است که وهابیان و زنان و دخترانشان می پوشانند. به نظر من منظور پرزیدنت من ای حجاب اسلامی نبود، همین لباس ملی ما هم اگر آستینی دراز داشته باشد یک حجاب اسلامی کامل است و حتی از حجاب های دیگر دولت های اسلامی هم اسلامی تر است. یک سوال من این است که چرا بعضی ها سخنان پرزیدنت را فقط با حجاب اسلامی شرح و تفسیر میکنند و چرا از سخنان پرزیدنت لباس های اروپایی و مینیوبکا و دیگر چیزها را برداشت نمیکنند؟ نوشته است این کاربر وبسایت رادیو آزادی. شما هم میتونید نظرانش های خود را نویسید، نشانی وبسایت را که میدونید azadi.org.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله، در فیسبوک ما را به نام آزادی پیدا میکنید، در مویمیر به نام رادیو آزادی. حضور رئیس جمهوری چین در پرد نظامی بخشیده به 70 سالگی پیروزی بر آلمانی فاشیستی را تحلیلگران یک علامت نزدیکتر شدن دو کشور همسایه و هم رقیب خواندند. در این راهپیمایی که روز 9 می با شرکت هزاران سرباز و افسر روسیه و همچنین سربازان کشورهای شوروی سابق از جمله تاجیکستان صورت گرفت، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در کنار هم بودند. با نظر داشتیم بعضی از تحلیلگران گفتند دیگر جهان یک چند قطبی می شود و امریکا تنها قدرتی قوی ترین سیاره نیست. در این باره صحبتی داشتم با میرحد شریف جان، نشاره مرکزی خبری رادیو آزادی، و نخست از میرحد پرسیدم که خبرگزاری رسمی چین سینخوا ادعا کرده است که در کنار ولادیمیر پوتین نشستن شی جین پینگ رئیس جمهور چین و هم بان کی مون دبیر کل سازمان ملل بیانگر رابطه های نزدیک چین و روسیه است و هم علامت آن که روسیه سازمان ملل را یک نهادی اساسی برای حل مشکلات بین المللی می شمارد. و میرحت شما با این عقیده راضی هستید؟
Ну, я бы сказал, что данный факт свидетельствует только об одном – о попытке Путина…
به نظر ایمان حضوری سی جین پینگ و بان کی مون در مسکو تنها بیانگری آن است که پوتین می خواهد از این راه مشروعیت حکومتش در روسیه و پیشتر از همه قانونمندی سیاست پیش گرفتهش نسبت به غرب را نشان بدهد. حضور بان کی مون به اندیشه من پیش از همه نشان دادن آن به مردم روسیه است که هر کاری که ولادیمیر پوتین می کند درست است و در کنار او بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد قرار دارد. او را دستگیری میکند. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین هم با خواسته ولادیمیر پوتین در نزد او نشسته بود. به نظر من پوتین میخواهد از این راه نشان بدهد که ما در برابر غرب در شرق هم متحدان خود را داریم. یعنی نماینده یک کشور بزرگ همراه ما است و ما یک غلبه بزرگ را همراه تجلیل میکنیم. باید یک چیز را ذکر کنم که روسیه و چین حالا هم وزن نیستند. چین در برابر جامعه بین المللی نظر به روسیه بازتر است. در چین همه چیز استحصال می شود. سر از لباس تا به ابزار الکترونی به مثل آیفون. در روسیه این چیز را نمی بینید. دیگر اینکه تاریخ نشان داده است که همپیمانی روسیه و چین تا حد می رسد و سپس تمام می شود. چون که برخورد منفیت ها در بین این دو طرف زیاد است. سر از روسیه مرکزی تا به سیبیر و شرق دور.
Интересов взаимоисключающих друг друга. Это и влияние в Средней Азии, это и Сибирь, и в первую очередь Дальний Восток.
ولی اینی زمان ایده از رسانه‌های آمریکایی نوشتند که نزدیکی چین و روسیه معنی آن را دارد که جهان یک قطب نیست، چند قطب می شود و آمریکا دیگر قدرتمندترین کشور سیاره نیست. شما در این باره چه می گویید؟
Ну, надо отметить, кто, как, во-первых, Какие средства массовой информации это говорят?
Пеш аз хама бояд гофт ки кадоми аз расонао ин гуна идоа кардан. Ава аз каули ки чуни навиштан. Гофтан сахт аст ки джахан як худба шуд. Дар воқе талоши Русия хам барои он аст ки нишон бидиҳад джахан дигар як худби нест ва чанд худба мешавад. Ба ҳадде шояд чунин шуда бошад, вале ин қадамҳои бисёр хурд ба ин самтанд. Тавре ман гуфтам Русия ҳоло амалан дар инзиво аст ва худаш ба дастгирии аъзои ҳар эътилоф ниёз дорад ва на фақат аз кишварҳои Шӯравии собиқ. Барои ҳамин гуфтани он ки ҷаҳони як худба ба самти ҷаҳони бисёр қутбӣ ҳаракат дорад, дуруст намебуд.
Концепция, что сегодня мир уже становится многополярным и однополярность уходит.
و در مسئله پرده حربی با شکوه در مسکو مطبوعات غربی نوشته است که روسیه خواست با استفاده از فرصت دیگر باره قدرت نظامیش را به نمایش بگذارد. نظر شما در این باره؟
Ну, конечно, это всегда было 65-го года. Надо отметить, что День Победы
البته همیشه این گونه بود. باید گفت که تا سال 1965 روز غلبه را در اتحاد شوروی همچون جشن تجلیل نمی کردند. جشن سرتاسری غلبه بر آلمان فاشیستی را در عهد نیکیتا خروشوف رهبر پیشین این اتحاد شروع کردند و در زمانی که مخالفت شوروی با غرب اوج می گرفت. هرچند باید گفت که تا حدی در مناسبات دو طرف گرمی هم مشاهده می شد. خروشوف به امریکا رفت. تجربه آنها را آموخت، در تمام اتحاد شوروی جوار مکه کشت کرد، دستور داد که تلویزیون های رنگا ساخته شوند. همه این فهمو است، ولی محض در عهد خروشوف تجلیل جشن غلبه را شروع کردند و محض برای آن که به غرب نشان بدهند اتحاد شوروی قدرتمند است. برای همین تمام راهپیمایی های نظامی در اتحاد شوروی سابق و قلمرو های سابق شوروی و به خصوص در روسیه یک نوع نشان دادن قدرت نظامی و اسلحه‌ای است که روسیه در اختیار دارد.
سیلی دیمونستراسیه واروژنی کتورم روسیه на сегодняшний день располагает.
میراد شریف جان شورای مرکزی خبری رادیو آزادی با ما صحبت میکرد. نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
سفارت تاجیکستان در مسکو گفت است مقامات روسیه خواسته است قتل بی‌رحمانه یک شهروند تاجیکستان را عادلانه تحقیق کنند و گناهکاران را جزای سزاوار بدهند. اولی همین ماه یک ساکن 43 ساله ناحیه تورسون‌زاده را سه نابالغ روس بی‌رحمانه کشتند و خرمان بقازاده در این باره با خویشاوندان این مهاجری کشته شده و همین گونه با نمایندگان سفارت تاجیکستان در مسکو صحبت کرد.
مردی که برادرش در ولایت مسکو به گونه وحشیانه کشته شده است میگوید زمانی به مرگ کامل جان باور کرد که عکس های او را یکی از کارمندان پلیس روسیه برایش نشان داد. نه تنها باور کرد بلکه به وحشت افتاد. سرش و انگشتان و رگهایش بریده بود. بعد به چشمم باور کردم چون که دادرم را شناختم. میگوید اولغبک همدامف که بعدش این جراحت ها را در تن برادرش در مردخانه هم دیده است. کامل جان همدموفی 39 ساله را روز 3 می سه نابالغ ساکن شهر کارالوفی ولایت مسکو اول با آهن به سرش زده از پای افتاندند و سپس لاتوکوب کرده و به بدنش بوکورد و وینتوباک زدند و سپس سرش را بریدند. خبر قتل وحشیانه برادر را به اولغبک همدموف کارمندی پلیس رسانده است.
روز 4 من نمیدونستم گفت می اطمینانی وام زوانم و یا من конкретно нагуфтан авал яки метасад ме чиз мешава ягон халокат мешак гуфтан ки просто маску био гир бар додатам на самом деле рузи сеем саат 11 шав куштагиян приходи серьезно дивали хорошо гуфтан бади хавай милиша як бародар дигаму зан зад гуф ки лобе гуф та кап гуф додат та пистан рафтан гуф бад ай дастин телефон галтид.
کامل جان باری آخر برای کار به روسیه سال 2012 آمده بود و ماهای آخر با بارکشانی و چسبانیدن ریکلام پول کار میکرد. پیش از مرگش کامل جان به مادرش در ریگر $500 پول فرستاده است. تحقیق این حادثه را کمیته تفتیشات روسیه به دوش گرفته است و میگوید روز 7 می سه گومانبری قتل ساکنان شهر کارالوف ولایت مسکو با اتهام صادر کردن 9 جنایت بازداشت شدند. سامانه وزارت امور داخلی روسیه می‌نویسد که این گروه در یک سلسله جنایت‌ها در قلمرو شهر و ولایت مسکو گومانبر دانسته می‌شود. در حالی که کمیته تفتیشات روسیه این قضیه را شرح نمی‌دهد، دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی روسیه می‌نویسد که نابالغان اعتراف کردند که حداقل 2 کشتار را صادر کردند، ولی این معلومات باید اثبات شود. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید قضیه را دنبال میکند و نماینده رسمی آن محمد ایگامزاد با اظهار تاسف سفیر تاجیکستان از این واقع به کمیته تفتیشات روسیه و وزارت امور داخلی این کشور مراجعه کرده است تا پرونده به گونه جدی پژوهش شود. کشتار مهاجری تاجیک در ولایت مسکو در حال به عمل آمده است که حامیان حقوق بشر روسیه میگویند در مقایسه با میانه های سالهای 2000 جنایت ها بر پایه بیگانه ستیزی نسبتا رو به کاهش دارند. الکساندر ورخوفسکی رئیس مرکزی تحلیلی سوا میگوید
در طول سالهای 2009 تا سال 2012 این قبیل جنایات رو به کاهش آورد و سببش هم در این است که ساختارهای حفظ حقوق افراد زیادی را بازداشت و زندانی کردند. اما بعد این متاسفانه تجربه کاری پلیس تغییر یافت و بیشتر رو به آنهایی کرد که به تبلیغ عقیده های نژاد پرستانه مشغولند. این ها باشد دیگر افرادند. از این رو سال 2013 باز هم حادثه های حمله بر پایه بیگانه ستیزی افزایش یافت. سال 2013 ما درباره 23 کشتار و تخمیناً 200 حمله و در سال 2014 درباره 27 کشتار و 120 حادثه زخمی شدن گزارش دادیم.
الکساندر ورخوفسکی میگوید آخر سال 2014 هم استراتژی جلوگیری از ظهورات تندگرایی قبول شد، ولی با گفته این تحلیلگر این برنامه ها نه به پلیس و ساختارهای حفظ حقوق بلکه به اداره های دیگری دولتی نگرانیده شده تأثیری دراز مدت دارند.
همکارم خیرمان بقازاده گزارش میداد و با این گزارش ها رسیدیم به پایانی بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزدیک رادیوی خود دور نروید. چند لحظه بعد برنامه خوبی دیگری شروع می شود. با ما بمانید.